بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که به دنبال بحث حجیت عقل میخواستم که یه مقدار دیگر توضیح بدیم که جایگاه عقل روشن باشه. به عنوان تکرار و ریویو یه مطالب گذشته اینجوری میگم که به طور فطری انسان در ذهنش دور و تسلسل رو نمیپذیره. دور و تسلسل رو میدونین چیه؟ دور توقف شیء بر نفس، تسلسل سلسله علت و معلول و وابستگی هاست به بی نهایت. اگر من گفتم من به تو وابسته هستم و تو به ایشون و ایشون به ایشون و ایشون به ایشون تا دور بزنه، ایشون به من وابسته است، من به تو وابستم، این دوره. نتیجه دور این میشه که من به خودم وابسته هستم. هر کدوم از شما به خودتون که مراجعه میکنید میبینید شما به ایشون وابسته هستید و دور که میزنه باز ایشون به شما وابسته است. پس خلاصه کنیم میشه من به خودم وابسته هستم. میگن دور توقف شی بر خودشه، به خودش موقوفه و به خودش وابسته است. این عقلا محاله، چون به خودش که وابسته باشه معناش اینه که باید خودش باشه که خودش باشه. حالا اینو دوتاش کنیم. الان ما در اینجا 4 و 8 و 12 نفر هستیم. وقتی 12 نفر توقف به وجود همدیگه بین ما دور میزنه، ما میتونیم اینو خلاصه کنیم به 2 نفر. فرق نمی کنه دیگه، چون ایشون به شما وابسته است، دور میزنه، من به ایشون وابسته هستم، ایشون به شما وابسته هست، من به ایشون. خلاصه کنیم میشه من به ایشون وابسته هستم، ایشون به من. اینجوری میشه دیگه، از خارج چیزی نیومده. باز خلاصه تر کنیم معناش میشه من به خودم وابستم. من به ایشون وابسته هم، ایشون به من، یعنی باید ایشون باشه تا من باشم. از طرفی من باید باشم تا ایشون باشه. پس اینجوری میشه ایشون باید باشه تا ایشون باشه، من باید باشم تا من باشم. میشه توقف شی بر نفس. یعنی هر چیزی لازم میاد 2 بار هستی داشته باشه، یکی قبل از خودش، یکی بعد از خودش. و هیچ چیزی 2 بار موجود نیست، یکی قبل از خودش و بعد از خودش، بلکه با خودشه. حالا یه خود این فقط تمرین ذهنی میخواد که اینو بفهمید. دور باطله، تسلسل هم باطله. تسلسل چیه؟ تسلسل اینه که بگم که من به ایشون وابسته هستم، تا چرخ میزنه به ایشون، ایشون هم به پدرش وابسته است، پدرش هم به پدر بزرگش وابسته است، پدر بزرگش هم میره تا کجا؟ این وابستگی تا بی نهایت امکان نداره، چون بی نهایت باطله. چون وابستگی من از بی نهایت اومده، اگر از بی نهایت چیزی بیاد هیچ وقت به من نمیرسه. دقت کنید، تسلسل یعنی چی؟ یعنی علت و معلول بی نهایت. یعنی هرچی نگاه میکنم بازم میره که چیزایی بودن قبلن که منو به وجود آوردن. خب پس این هستی منو فرض کنید یک گوی دور. این هستی من که از راه بی نهایت اومده، اگر از راه بی نهایت اومده به من هیچ وقت نمیرسه، چون بی نهایت اومده، بی نهایت تعیین نمیشه. شما راهی که 1000 کیلومتر باشه در 2 ساعت، مثلا در 1 ساعت به هواپیما میرید. اگر 1,000,000 کیلومتر باشه، مثلا میگم در 1000 ساعت مثلا میرید. اگر بی نهایت باشه هیچ وقت نمیتونیم بریم، راه بی نهایت تعیین نمیشه. فهمیدی؟ ما میخوام بگم تسلسل به معنای بی نهایت، نه غیر قابل شمارش. بی نهایت یعنی بی نهایت حقیقی، نه حتی ریاضی. خب اتفاقا بی نهایت ریاضی معنا نداره، بی نهایت حقیقی معنا داره. میگیم بی نهایت حقیقی اصلا نداریم، ریاضیه که فرضیه. میگم نداریم دیگه، میگم فرضیه دیگه. یه بی نهایتی علامتی داریم به نام بی نهایت، این فرضیه، یه علامت فرضیه، برند فرضیه. بی نهایت حقیقی نمیتونیم داشته باشیم. بی نهایت حقیقی یعنی چی؟ یعنی بگیم این قندون، این شیرینی‌خوری از یه شیرینی‌خوری دیگه به وجود اومده، اون شیرینی‌خوری از یه شیرینی‌خوری بی‌نهایت. پس باید ما بی‌نهایت شیرینی‌خوری داشته باشیم. پس این شیرینخوری از کجا اومده؟ از بی‌نهایت فاصله اومده. بی‌نهایت فاصله قابل طی شدن، لذا تسلسل باطل، دورم باطل. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اگر شما بخواهید ادراکات خودتون رو و فهم خودتون رو موقوف کنید بر عقل، موقوف کنید بر دیدن، بگید خب دیدن از کجا بهش اطمینان کنم برام گارانتی باشه، سیفتی سکوریتی باشه، بخاطر اینکه به عقل مراجعه کنم. خیلی خوب، پس عقل از کجا آورده؟ یا عقل باید ذاتی باشه، یعنی خط اونجا به اند برسه، یا اگه بخواد این عقل از جای دیگه برسه، از جای دیگه برسه، از جای دیگه برسه، بی‌نهایت میشه. یا اگر عقل بخواد از احساس نمره بگیره، احساس از عقل نمره بگیره، چی میشه؟ میشه دور. دور باطل. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم حجیت ذاتی و نورانیت ذاتی مال چیه؟ مال عقله. خداوند عقل، منتها عقل سالم، عقل سالم را حجیت ذاتی داده، نورانیت ذاتی داده. چقدر تو کیفت روشنه، از اتاق نور تابیده، اتاق چقدر روشنه، از اون اتاق آپارات نور تابیده، اتاق آپارات چقدر روشنه، اونجا پروژکتور هست، پروژکتور چقدر روشنه، پروژکتور روشنی ذاتیه. یا پروژکتور چقدر روشنه، از کارخونه روشن شده، کارخونه نورش ذاتیه. لذا در جهان باید منبع نور، منبع انرژی از یه جایی باشه که ذاتیش باشه، و چون ذاتی نداریم منبع انرژی، تمام فیزیسیان ها معتقدن که خورشید یه روزی خاموش میشه. اصل دوم ترمودینامیک، این نکته ای که ما اگر بگیم که عقل نورانیتش رو از تجربه میگیره، اکسپریانتیستا اینجوری میگن، عقل نورانیتش رو از تجربه میگیره، تجربه کمالش رو از عقل میگیره، دور لازم میاد، یه جایی باید متوقف بشه، اونجا بشه نقطه حرکت. تو استخر شما از یه نقطه حرکت میکنید، مسابقه میدید، پاتون رو میزنید کنار استخر، حرکت میکنید، نقطه اندشه یا نقطه شروعشه. نورانیت عقل چیه؟ ذاتیه. لذا اگر کسی عقل نداشته باشه، در شرع ما خدا ازش توقع نداره. آقا ما نمیدونستیم خطم رو طی کنم. میخوام اینو بگم که حجیت عقل ذاتیست. اگر کسی عقل نداشته باشه، از نظر فرهنگ دین ما خدا ازش نمیخواد نماز بخونه، خدا ازش نمیخواد خداشناسی کنه، خدا ازش نمیخواد تکلیف داشته باشه، اصلا تکلیف نداره، اینقدر مهمه. لذا در احادیث ما اومده ان لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الحجت الظاهره فالانبیا و اما الحجت الباطنه فالعقل. لذا عقل ملاک در شرع، منتها در ادیان یه تربیتی که کردن که خیلی فوق العاده هست اینه که عقل مشوب به شهوت و مشوب به غضب نشه، آغشته به شهوت و غضب نشه عقل، بلکه عقل که میخواستم اینو بگم بچه ها که نورانیت عقل ذاتیه، چربی بودن روغن ذاتیه، شوری نمک ذاتیه، سیاهی زغال ذاتیه. مثال میزنم، شما این مثال از من بگیری، یه مثال دیگه بیزنم برای ذاتی بودن. زوجیت اربعه ذاتیه، توجه کنیم، زوجیت اربعه ذاتیه، عدالت خدا ذاتیه، عدالت ما اعطاییه. میخوام اینو بگم زیبایی جهان ذاتی نیست، زیبایی اونی که ذاتن زیباست خداست، ان الله جمیل یحب الجمال، اما خدا خلقش را هم زیبایی داده، جمال داده. عرضم اینه که در ادیان، ارزش ادیان به این است که عقل را محور معرفت الله قرار داده، محور تکلیف قرار داده. تکلیف یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیز سنگین، کلفت، میگم فلانی کلفت ماست، یعنی سنگینی ها رو ما رو حمل میکنه. تکلف یعنی قبول سنگینی، تکلیف یعنی اعطای سنگینی. خدا به ما تکلیف داده بر اساس عقلمون. اون هفته هم روایت دو تا خوندم، این هفته هم براتون میخونم. عقلی که خدا داده باید عقل غیر مشوب باشه. مشوب قاطی، یعنی به چی قاطی نشه؟ به شهوت و غضب. عقل محکوم به شهوت و غضب عقل سالم نیست. عقل سالم ما باید داشته باشیم تا، چون عقل خود خدا و خود پیغمبر که ما راهنمایی شدیم به وسیله عقله، ولی اگر عقل بخواد در اعمال و رفتار و کردارها و حرکت بکنه، چون ممکنه مشوب باشه، خدا گفته این عقل را تقویت کن با وحی. جالبه، خود عقل پیغمبر رو شناخته آورده، ولی از خود پیغمبر کمک میگیره. حرکت اولیه لزوم نبوت و رسالت و امامت و تمام اینها از عقله، ولی عقل در بقیه غیر از این یه حکمی که رفته دنبال نبی و امام، از امام و نبی چکار میکنه؟ کمک میگیره. در چه کمک میگیره؟ در تکلیف، در اخلاق، در اعمال، در فقه، در ریزکاری های اعتقادات. اصل اعتقادات عقلیست، یعنی عقل قبول کرده خدای واحد را، عقل قبول میکنه وجود اصل نبوت را، عقل قبول میکنه وجود جانشین و نایب را، عقل قبول میکنه عدل الهی را، عقل قبول میکنه معاد را. خب اما این که معاد چگونه هست، از خود پیغمبر کمک میگیره. میگه تو که با وحی ارتباط داری و من بگو که خصوصیات معاد چیست. این رو اونها میگن. این خیلی نکته مهمیست. میخواستم جایگاه عقل رو بگم. یکی دو تا هم روایت براتون میخونم که خیلی جالبه. اون وقت یادتون باشه، اگر من یادم رفت برای هفته دیگه، چون این هفته نمیرسیم، کتابش هم آورده بودم بخونم. در مسئله استنباط احکام عقل خودشون نشون میده، هایلایت میشه. عقل یکی از ابزار هست یا یکی از ریفرنس ها هست، اونو براتون میگم. اجتهاد در به اصطلاح مکتب تسنن و اجتهاد در مکتب تشیع با هم فرق داره. حالا این کتابی که جلوم هست کتاب کافیست، حدیث سومش رو میخونم. در حدیث سوم امام صادق علیه السلام فرمود، راوی میگه که قلت له مل عقل، گفتم عقل چیه؟ ببینید بچه ها، یه نکته رو توجه داشته باشید. تعریف که در منطق بهش میگن حد و رسم، تعریف کامل رو میگن حد، تعریف ناقص رو میگن رسم. میگن که کامپیوتر چیه؟ میگه کامپیوتر یه دستگاهیست دارای یک مانیتور و یک هارد و یک کیبورد و یه موس. هاردش اینجوری، این تعریف به حد کامل تعریف میکنی، به طوری که وقتی من کامپیوتر رو میشنوم، هیچ وقت کامپیوتر رو مثلا با آیپد، با موبایل اپل 5 اشتباه نمیکنم. یه وقت کامپیوتر رو شما ناقص تعریف میکنید، بهش میگن چی در منطق؟ رسم. رسم یعنی تعریف ناقص. میگه کامپیوتر چیه؟ میگه حافظش خیلی قویه. میگه کامپیوتر چیه؟ میگه کامپیوتر خیلی زود جمع و تفریق میبنده. این چیه از کامپیوتره؟ رسمه، حد و رسم. حد و رسم گاهی به بیان ماهیته، گاهی به بیان کار و لوازمه. میگم کامپیوتر چیه؟ میگه کامپیوتر اون نیست که وقتی شما یه اطلاعاتی بهش میدی، به تو نتیجه میده و از نتیجهش استفاده میکنی. میگم کامپیوتر چیه؟ میگه کامپیوتر همینه که شما هر چقدر اطلاعات میخوای در کامپیوتر میخوای رزرو میکنی، به اصطلاح جمع بکنی. اینها تعریف کامپیوتر به چی؟ به لوازم، به آثار، به کارهایی که کامپیوتر انجام میده. در مورد عقل انسان میدونی چیه؟ ماهیتش تعریف کن. انسان حیوان گویا، ناطق یعنی چی؟ یعنی متفکر. میدونستی؟ ناطق یعنی چی؟ یعنی متفکر، چون نطق نتیجه تفکره. انسان حیوان چیه؟ گویاست، حیوان متفکره. حیوان یعنی چی؟ یعنی دارای حیات ارادیه. غیر از گیاه. گیاه دارای حیات ارادی نیست، اما حیوان دارای حیات ارادی است، حیوان گویاست. این ماهیتش. یه وقت انسان رو شما اینجوری تعریف میکنید در عوالم دیگه، مثلا فرشتگان میگن انسان چیه؟ میگن انسان همونی که نماز میخونه. درستم هست، نماز برای انسان یکی از موجبات تعریفشه، ولی تعریف کامل نیست. تعریف به چیه؟ به آثاره. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه این روایت رو میخوام بخونم که خیلی مهمه. اگر این روایت رو به اصطلاح این توضیحات رو نمیدادم روشن نمیشد. میگه که بعضی از اصحاب میگن که خدمت امام صادق عرض میکنن که قلت له مل عقل، گفتم عقل چیه؟ در اینجا ماهیت عقل رو نگفتن، کارای عقل رو گفتن. گفتن العقل ما عبد به رحمان، عقلونی که موجب عبادت خدای همه مهر میشه. رحمان یعنی چی؟ یعنی همه مهر. یعنی اگر کسی عقل داشته باشه خدای همه مهر رو عبادت میکنه. وکتو سبب به جنان، عقلون است که به وسیله او بهشت به دست میاد. ماهیت عقل رو نگفته، چی عقل گفته؟ آثار عقل رو. مثل که میگم کامپیوتر چیه؟ میگن همونی که جمع و تفریق و فوری میزنه و اشتباه هم نمیکنه. و قال قلتو، میگه وقتی این دوتا رو، البته در یه روایات دیگه داره و عمل به ارکان، به وسیله عقل ارکان دین عمل میشه، این روایت نداره. قال راوی میگه قلتو فلذی کان فی معاویه، پس معاویه چنقدر سیاست مدار بود اما نه عبده به رحمان داشت، نه اکتسه به هل جنان لعنت الله علیه و علا اشیاخی و علا اولادی و علا اطباعه. گفتش چقدر دقیقا. پس اونی که معاویه داشت چی بود؟ فلذی کان فی معاویه قال تلکن نکرا تلکش شیطنه و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. اینی که برای دنیاش کار میکنه عقله، ولی شبیه عقله، حقیقت عقل نیست. آثار عقل سالم اینه که عبده به رحمان وکتوس و به جنان باشه، آثار عقل سالم. پس معاویه چرا با اینکه خیلی متفکر، خیلی سیاست مداره، عبادت خدا نکرده و بهشت رو کسب نکرده، میگه تلکت نکرا تلکش شیطنه، اسمش نکراه، ناشناس، شیطنته، راهای خراب میره و هی شبیهتون بالعقل و لیس بالعقل. عرض کنم که روایت چهارم، حسن ابن جهم میگه سمعت الرضا علیه السلام یقول صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. میگن که به اصطلاح حضرت رضا علیه السلام فرمود که رفیق نزدیک هر مردی عقلشه و دشمنش جهلشه. در مقابل عقل چیو قرار داده؟ جهل. عقل جهل. معلوم میشه عقل موجب چیه؟ علم و دانشه. اگر جهل بود یعنی عقل دیگه نیست. صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. عرض کنم خدمت شما که روایت پنجم که روایت ششم اینجاست، اسحاق بن عمار میگه امام صادق علیه السلام فرمود من کان عاقلا کان له دینون. کسی که عقل داشته باشه دین داره. و من کان له دینون دخل الجنه، کسی که دین داشته باشه وارد بهشت میشه. بهشت مال عاقل هاست، نه مال دیوانه ها، نه مال جاهل ها. در مقابل عقل چیه؟ در مقابل عقل جهله. لذا این کتابی که ما داریم کتاب العقل والجهل. این روایت خیلی جالبه. ابل جارود از امام باقر علیه السلام روایت هفتم اینجا صفحه 11 کافی. انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. در روز قیامت خدا محاسبه دقیق میکنه با بندگان به اندازه عقلشون. روایت اولا داشتیم که به اندازه عقلشون، کسی که عقلش فراوانه به اندازه فراوانی عقلش باش مداقه و محاسبه میکنه، کسی که عقلش کمه به اندازه کمی عقلش باش مداقه میکنه. عرض کنم خدمت شما که جالبه، روایت نهم ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا بلغکم ان رجل حسن حال. شما میگم فلانی خیلی آدم خوبیه، خوش به حالشه، خیلی خوبه، فنظرو فی حسن عقله. وقتی میگن خیلی خوبه، نگاه کنید ببین عقلش درایتش چقدره. فانما یجازا به عقله، هر کسی جزا داده میشود و پاداش داده میشود به اندازه عقلش، و عقلش نشون میده که این چه کار است. عرض کنم خدمت شما که حدیث دوازدهم اینجا جالبه برای شما بگم. یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت، هشت صفحه. هشام ابن حکم با امام هفتم، امام کاظم علیه السلام صحبت میکنه و حضرت چون میبینن آدم فهمیده ای هست، بهش جنود عقل را و درباره به اسلام مطالب عقل میگن. من یه خطشو فقط میخونم. ابو از حدیث 12 صفحه 13 میفرماید که هشام ابن حکم قال قال لی ابو الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام. حضرت موسی ابن جعفر، چون هشام ابن حکم هم شاگرد امام صادق بوده هم شاگرد امام کاظم علیه السلام، میگه که امام موسی ابن جعفر علیه السلام به من فرمود یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه. خدا در کتاب خودش قرآن اهل عقل و فهم رو بشارت داده. بشارت داده به چی؟ فرموده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که این آیه 20 سوره زمره. به پیغمبر میگه فبشر عباد، به بندگان بشارت بده، اون بندگانی که اقوال مختلف رو میشنون بهترینش رو انتخاب میکنن و ازش پیروی میکنن. اولئک الذین هداهم الله، این افرادی که بهترین قول رو انتخاب میکنن خدا هدایتشون کرده، و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان عقلن. الباب یعنی چی؟ جمع لبه. لب یعنی چی؟ یعنی مغز عقل، عقل خالص. لبه هر چیزی خالصشه، محضشه. کسی که دارای عقل خالص باشه اولو الالبابه. در قرآن هم انما یتذکر اولو الالباب یا اولو الالباب خیلی صحبت شده. فاعتبروا یا اولو الالباب در قرآن، یا اولو الابصار یا اولو الالباب داریم. اولو الالباب یعنی کسانی که انقدر عقلشونو به اصطلاح تصفیه کردن که خالص خالص شده. اون وقت بعد میفرماد یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادله. جالبه، ای هشام خدا برای مردم حجتای خودش رو کامل کرده به وسیله عقلها. پس حجت اولیه ذاتی چیه؟ عقله. حجت های بعدی چیه؟ پیغمبر هست و نبیین هستن و کتاب ها هست و اهل بیت هستن و حرفای دیگه. پس این که میگیم که نمک خورشت به وسیله نمک، نمک بودن نمک و شوری نمک به وسیله خودش و ذاتیه، نورانیت و دلیل بودن و حجیت پیامبران به وسیله عقل، عقل ثابت میکنه. ولی حجیت عقل ذاتیشه و به وسیله خودشه، و این از شاهکارهای ادیان مخصوصا اسلامه که به عقل اینقدر اهمیت داده. با مسیحی ها که صحبت میکنیم اینو توجه داشته باشید، با هر دینی که صحبت میکنید باید در رأس مخروط قرار بگیرید. اگه بگید برید به قاعده مخروط، حالا حالا تمام نمیشه. مثلا میگم من الان با یه مسیحی، با یه یهودی، با یه زرتشتی صحبت میکنم، اون میگه احکام شما اینجوریه، بین زن و مرد فرق در ارث، چرا زن باید از مرد اجازه بگیره، چرا زن و مرد مساوی نیستن، که امروز حرفیه که خیلی ظاهر پسنده، خیلی ظاهر پسنده. من اگه بخوام در احکام مقایسه کنم، حالا حالا ها باید دونه دونه ی احکام رو شروع کنم بررسی کردن اینجا اونجا اونجا. اما برای اینکه بفهم یه دین حقه یا باطله باید از کجا شروع کنیم؟ از رأس مخروط. رأس مخروط چیه؟ رأس مخروط توحیده. توحید رو با چی باید بحث کنم؟ با عقل. خب یعنی چی با عقل بحث کنم؟ اثبات خدا با عقل. اگر برای خدا چیزی گفته باشه، اگر مثبت باشه، زمانی با عقل قابل قبوله که 100% یقین کنیم این مثبتات رو کی گفته؟ پیغمبر گفته که عقل خودش ثابتش کرده. اما چیزای سلبی رو عقل میفهمه. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام با یه مسیحی صحبت کنم، بحث کنم، بگم که دین تو درست یا دین من، میگم راجب خدا چی میگی؟ اینا اولین حرفی که من میتونم بهشون بزنم، بگم تثلیث از نظر عقلی باطله. درسته؟ اینجوری باید بگم دیگه. باید بگم شما که میگی خدای ابن، خدای اب، خدای روح القدس، اقانیم ثلاثه، تثلیث، ستاست، در این حال یکیه. میگم عقل اینی که هم ستاست هم یکیه قبول نمی کنه. اگر به شما گفت که عقل در خدا راه نداره، جوابش چی میدیم؟ میگیم عقل در کیفیت خدا راه نداره که خدا چیست. ولی اگر به ما گفتش که عقل الان توی جیب منه، بازم راه نداره عقل. میگم بابا عقل من میگه خدا اینقدر محدود نیست که تو جیب من جا بگیره و اونجا محدود باشه. دقت بفرمایید، میخوام حکومت عقل رو بگم. اصل خدا رو ما با چی اثبات میکنیم و میفهمیم؟ با عقل، که ما خدایی داریم. اما عقل چه خدایی رو اثبات میکنه؟ خدای بی‌نهایتو. بی‌نهایتو عقل میفهمه؟ نه، ولی محدود میفهمه. میگه اونی که پارادوکس محدوده چیه؟ بی‌نهایته. پس عقل از نظر اثباتی ماهیت خدا را نمیفهمه. بله نمیفهمه. اما اگر چیزی رو به خدا نسبت دادی که عقل نفی میکنه، دو تا چهار تا، اینو که میفهمه. ماهیت خدا رو عقل نمیفهمه ها. ولی اگر تو گفتی که خدا ماهیتی است که مثل این دو تا شمعدونای خوشگل میمونه، میگیم باطله. میگه خدا رو عقل اثبات میکنه، ولی اینکه عقل مثل شمعدونه، اینو نفی میکنه. پس عقل راه داره برای اثبات اصل، راه نداره برای معرفت ماهیت و کیفیت، چون بی‌نهایته. ولی اگر چیزی رو نسبت داده که از بی‌نهایت خدا محدود میکنه، عقل بحث میکنه. میگه خدا رو دیدم، رفت تو زیر زمین قایم شد. میگه این باطل از نظر عقلی. چرا؟ برای اینکه خدا قابل دیدن با چشم نیست. مسیحی ها یه کلکی که میزنن به جوانهای ما، بهشون گفته میشه که خدای تثلیث که خدای عقلی نیست، میگه خدا رو که با عقل نمیشه ادراک کرد. بابا خدا رو نمیشه به عقل ادراک کرد، اولین حجت چیه؟ عقله. اگه عقل نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم دین قبول کنیم. عقل ما رو تا کجا قبول میکنه؟ تا اینجایی که میگه خدایی دارم که خدا مثل مردم، مثل جهان نیست. لیس که مثلی شی. عقل میگه خدا مثل هر چیزی باشه میشه عقل خدای محدود. خدا محدود نیست. پس حوزه عقل اثبات اصل خداست، خدای بی‌نهایت. اما اگر برای خدای بی‌نهایت شما محدودیت قائل شدی، لازمه این محدودیت این باشه که خدا نباشه. پس عقل ما در ذات خدا راه نداره. اون فلاسفه، اون مسیحی‌ها، اون خداشناسا، اون مجسمه که برای خدا تجسم قائل شدن، همش غیر عقلیه. اما عقل ما خدا را اثبات می‌کند، خدای غیر شبیه به موجودات. غیر شبیه به موجودات چند تا اسم داره. یکیش هو. هو یعنی شکل نداره. خیلی جالبه ها. تو سوره بعد از هم چی میخونی آقای مهندس؟ تو نماز قول هو. هو بزرگترین اسم خداست. نشون میده که عقل خدا را احاطه نکرده. یه خود توضیح بده. چشم الله. الله. الله امام باقر چی معنا میکنه؟ اینا همه رو عقلیه ها، ولی امام باقر توضیح میده. الله چی معنا میکنه؟ معبود مستور از حواس، مورد حیرت و شیدائی، تحیر، نمیدونم، محیر العقول، در حیرتم، در شیداییم. الله یعنی در شیدائی. میتونی یه توضیح دیگه بدی؟ بله. احد. احد غیر از واحده. اگر به خدا واحدم میگیم، معناش همون احده. احد یعنی چی؟ یعنی یکتا، نظیر نداره. پس مقایسه نکن با این تابلوی زیبا، مقایسه نکن با این شیرینی‌خوری زیبا، مقایسه نکن با این چراغ زیبا، مقایسه نکن با این خورشید. احده. من نمیفهمم، یه چیزی بگو که من از خدا بفهمم. نمیتونی بفهمی، خدا صمده. صمده یعنی چی؟ یعنی در خدا عقلت نمیتونه دلر بذاره، سوراخ کنه بره درون خدا، خدا رو بشناسه. صمد یعنی چی؟ یعنی غیر مجوف، غیر تو خالی. تو خالی نیست، چون اگر تو خالی باشه میریم تو خالیش، قسمت خالیش خدا رو میشناسه. آقا یه خود بیشتر توضیح بده که من دهاتی حسینی خطابه قدیر و فدک، فامیلم ها جاقا عوض شده، شده خطابه قدیر و فدک، چون 20 روزه فامیلم رو اضافه کردم یه آیتم. آقای حسینی خطابه قدیر و فدک اینو بیشتر توضیح بده، بلد نیستم. امام صادق علیه السلام، امام باقر توضیح داده، خدا توضیح داده. توضیح صمد چیه؟ لم یلد و لم یولد. What is its result؟ نتیجه چیه؟ ولم یکن له کفوون احد. ولم یکن له کفوون احد عبارت دیگه یه لیس که مثلی شیه یا نه؟ لیس که مثلی شی، این عامه. لم یکن له کفوون احدون، این لم یکن له کفوون احدون نتیجه لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد تفسیر صمد، صمد تفسیر احد، احد تفسیر الله، الله تفسیر هو. هیچ کدومش از خودم نگفتم، من حضرت باقر علیه السلام، حضرت صادق امیرالمومنین اینا گفتن. تمام اینا با چیه؟ با عقل قابل فهمه. این که عقل میگه من به دریای خداشناسی در کنارش آمدم، بیشتر از کنارش در کنار دریا دیگه قدرت حرکت ندارم، این کار عقلی. اینی که مسیحی میگه خدا عقلی نیست، میدونم عقلی نیست، ولی اگر یه چیزی گفتی که تناقض و پارادوکس بود با دو تا چهار تای عقلم، اونم قبول نیست، چون اصل خدا رو ما با چی قبول کردیم؟ با عقل فطری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.